سرخط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. اداره سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که مؤسسات را که حکومت آمریکا تمویل میکند از ماه آگوست سال 2021 تا کنون میلیون ها دلار را به حکومت طالبان پول پرداختند. آمریکا تصمیم سرانوال محکمه بین‌المللی جرایم مبنی بر درخواست برای صدور حکم بازداشت صدراعظم اسرائیل را رد کرد و آن را شرم‌آور خواند. ولی فرانسه و بلژیم حمایت خود را از این درخواست اعلام کرده و ایرلند می‌گوید که باید به محکمه بین‌المللی جرایم فرصت داده شود که کارش را بکند. مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور فقید ایران و همراهانش امروز در شهر تبریز آغاز شد و قرار است تا روز پنجشنبه در شهرهای مختلف ایران ادامه یابد. مقامات ایرانی روز هشتم سرطان را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تعیین کردند. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز سه‌شنبه 21 ماه می سال 2024 است و این برنامه با شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا بر فیسبوک و یوتیوب و برنامه رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر میرسد. لینا رضوی هستم و برنامه را با این خبر آغاز میکنم. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید که سیلاب‌های اخیر در ولایت بغلان به شدت این ولایت را آسیب زده و در نتیجه 60 هزار تن متضرر شدند. یوناما در حساب اکس خود نگاشته است که این سیلاب‌ها 182 تن را به کام مرگ کشانده که اکثر آنان زنان و کودکان بودند. به گفته هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، تیم‌های امدادرسان این سازمان برای سیلاب زدگان کمک‌های عاجل را فراهم میکنند. افغانستان طی دو هفته اخیر شاهد سیلاب‌های مدهش بوده است. قبل این ملل متحد گزارش داده بود که سیلاب‌های اخیر باشندگان 21 ولسوالی را در ولایت‌های بغلان، بدخشان و تخار از بعد مالی و جانی به شدت متضرر ساخته است. اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار با نشر گزارش تازه گفته است که از ماه آگوست سال 2021 بدین سو مؤسسات همکار حکومت آمریکا حداقل 10.9 میلیون دلار را به عنوان مالیات، هزینه‌ها، پول صرفیه آب و برق و مصارف گمرکی به حکومت طالبان پرداختند. قبل از این مؤسسات ادعا کرده بودند که از جانب طالبان برای پرداخت پول تحت فشار قرار دارند. شر بیشتر را در این گزارش دنبال کنید.
بر اساس یافته‌های گزارش تازه اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار، از ماه آگوست 2021 به این سو شرکای اجرایی کمک‌های آمریکا در افغانستان کم از کم 10.9 میلیون دلار را به عنوان مالیات، هزینه‌ها، پول صرفی آب و برق و مالیات گمرکی به حکومت طالبان پرداختند. سیگار میگوید که اگر شرکای اجرا کننده در پرداخت مالیات و هزینه ها کوتاهی کنند، با عاقب قابل توجهی از طرف حکومت طالبان روبرو خواهند شد. آذرخ شافیزی میگوید که برای جلوگیری و شفافیت این پروسه باید گروه نظارتی تعیین شود.
خود حکومت باید برای تامین شفافیت در توزیع کمک ها بر مردم نیازمند بر مؤسسات خیریه بین‌المللی مدد بکند. در غیر از او، اگر خبریت چنین رادی وجود نداشته باشد، به اشکال مختلف از این کمک ها میتونه سوی استفاده صورت بگیره.
ایالات متحده حتی پس از به قدرت رسیدن طالبان در آگوست سال 2021 بزرگترین اهدا کننده کمک به حمایت از مردم افغانستان بوده و از آن زمان تا کنون بیش از 2.8 میلیارد دلار را به عنوان کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌ای به مردم افغانستان فراهم نموده است که توسط سازمان‌های غیرحکومتی NGO و سازمان‌های بین‌المللی از جمله ملل متحد تطبیق می‌شود. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده سال گذشته سیگار خواست در مورد استفاده پول‌های کمک ایالات متحده به نفع طالبان تحقیقات انجام دهند و ارزیابی‌های خود را ارائه کنند. سیگار از 144 مؤسسه که کمک‌های آمریکا را به مردم افغانستان می‌رساند، استجواب کرده که این گزارش‌ها بر اساس پاسخ‌های 65 مؤسسه که به درخواست سیگار پاسخ دادند تهیه شده است. در این میان 26 درصد مؤسسات گفتند که تحت فشار مستقیم طالبان قرار گرفتند. گروه طالبان تا کنون شمار از گزارش‌های سیگار رد کردند و گفتند که کمک‌های بشری را در افغانستان سیاسی نسازند و این کمک‌ها از جانب سازمان‌های غیر دولتی مصرف و توزیع شده است. این در حالی است که جنرال اسکات میلر در گزارش تازه‌ای که در واشنگتن پست منتشر شده است، در استماع اخیر کنگره گفته است که در زمان تخلیه سال 2021 او مکررن به واشنگتن گفته بود که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، امنیت در افغانستان به بسیار زودی بهتر خواهد شد. اما حکومت بایدن بدون توجه به خطر موجود، سفارت ایالات متحده را با محافظت اندک باز نگه داشت. این جنرال متقاعد نظامی در یک اجتماع سری ماه گذشته در برابر اعضای جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا در مورد اواخر دوره خدمت خود در ماه جولای 2021 شهادت داد. او گفته است که عدم درک حکومت بایدن از خطر خروج قوای آمریکایی برایش دشوار بود و به قوماندان قوای بحری آمریکا هشدار داده بود که آماده شرایط واقعا نامطلوب برای برنامه‌ریزی تخلیه باشد. متن صحبت جنرال میلر در اجتماع کانگرس به دست واشنگتن پست رسیده است که در آن انتقادات تازه متوجه حکومت بایدن است که به عنوان ابزار سیاسی علیه او قبل از برگزار انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر استفاده می شود. جیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
و چند خبر دیگر از جهان توجه کنید. کرملین امروز شنبه ابراز داشت که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به دلیل وضعیت نامناسب سربازان اوکراین در خط مقدم جنگ خواهان شمولیت بیشتر غرب در این جنگ شده است. زلنسکی دیروز دوشنبه به خبررسانی رویترز ابراز داشت که او برای شمولیت بیشتر مستقیم شرکای غربی در خنثی‌سازی میزایل‌های روسیه بر فراز اوکراین و اجازه به کیف برای استفاده از تسلیحات غربی علیه تسلیحات روسی در نزدیک سرحد با اوکراین فشار می آورد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه گفت که نیروهای روسی در حال پیشروی در شمال شرق اوکراین در حال ایجاد یک منطقه حائل برای محافظت از روسیه در برابر حملات هستند. نیروهای روسی تا حال 18% از خاک اوکراین را تحت کنترل خود دارند. نماینده عالی سازمان ملل متحد در امور خلع‌سلاح و کشورهایی که در زمینه انتقال تسلیحات و جنگ در اوکراین دخیلن هشدار داد تا برای جلوگیری از انحراف، قاچاق غیرقانونی و سوء استفاده از تسلیحات مسئولانه عمل کنند. ایزومی ناکامیتسو بر روز دوشنبه به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که در ماه‌های گذشته ارائه کمک‌های نظامی و انتقال تسلیحات و مهمات به نیروهای مسلح اوکراین ادامه یافته و اضافه کرد که گزارش‌های مبنی بر انتقال یا پلان حکومت‌ها برای انتقال سلاح‌های مثل تیاره‌های بی‌سرنشین، میزایل‌های بالستیک و مهمات به نیروهای مسلح روسیه وجود دارد. این سلاح‌ها در اوکراین استفاده شده است. نماینده ارشد ملل متحد بار دیگر تاکید کرد که هر گونه انتقال سلاح و مهمات باید در چارچوب قانون بین‌المللی من جمله قطعنامه‌های مربوط شورای امنیت صورت گیرد. حکومت فنلاند امروز سه‌شنبه یک قانون اضطراری را برای ختم دخول پناهجویانی که از سرحدات آن کشور با روسیه وارد فنلاند می‌شوند پیشنهاد کرد. فنلاند معتقد است که مسکو به دلیل تضاد سیاسی مهاجرت در امتداد این مرز را ترویج می‌کند. سال گذشته فنلاند بعد از پیوستن به پیمان ناتو که از اوکراین در جنگ با روسیه حمایت می‌کند 1340 متر از سرحداتش را بعد از افزایش دخول پناهجویان از کشورهای به شمول سوریه و سومالیا مسدود کرد. کرملین استفاده از پناهجویان را منعی سبزار سیاسی رد می کند. بعد از مسدود شدن سرحدات فنلند، تعداد معدودی از پناهجویان امسال از روسیه به این مرز رسیدن، در حالی که سال گذشته حدود 1300 پناهجو از روسیه به فنلند آمده بود. مرگ ابراهیم رئیسی رئیس جمهور فقید ایران و امیر عبداللهیان وزیر خارجه این کشور، جمهوری اسلامی ایران را عاری از دو رهبر مهم در شرایط پرتنش در شرق میانه قرار داده است. رئیسی همچنان یکی از کاندیدان بود که تصور میشد در آینده جانشین آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران شود. با گزارشی از محمد احمدی در این مورد که بر اساس خبرهای اسوسییتد پرس و رویترز تهیه شده است توجه کنید.
حکومت ایران به روز دوشنبه اعلام کرد که تحقیقات درباره سبب سقوط هلیکوپتری که منجر به کشتن ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران شد را آغاز کرد. جسد ابراهیم رئیسی رئیس جمهور جانباخته ایران در سانحه سقوط هلیکوپترش به شهر زادگاهش مشهد منتقل خواهد شد، جایی که مراسم تدفین به روز پنجشنبه برگزار خواهد شد. مجلس خبرگان ایران اولین جلسه بعد از انتخابات خود را با ادای احترام به رئیس جمهور رئیسی افتتاح کرد. محمد علی آل هاشم عضو مجلس 88 عضوی خبرگان ایران نیز در میان جانباختگان سقوط هلیکوپتر همراه با رئیس جمهور ایران بود. آیت الله محمد علی موحدی کرمانی رئیس مجلس خبرگان ایران از ابراهیم رئیسی به حیث فردی یاد کرد که برای نجات کشورش در برابر دشمنان به بهترین نحو عمل کرد.
رئیس جمهوری که من یقین دارم تمام تلاش خودش رو میکرد که کشور رو از هر نوع بدبختی نجات دهد، مشکلات اقتصادی رو سر میکرد و احسن وجه حل کند، البته به صورت زیر بنایی.
ابراهیم رئیسی یکی از کاندیدانی بود که جایگزین آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در آینده تصور می شد. مرگ رئیسی، رئیس جمهور ایران و امیر عبداللهیان وزیر خارجه آن کشور، جمهوری اسلامی را بدون دو رهبر مهم در شرایط تنش فوق‌العاده در شرق میانه قرار داده است. از سوی دیگر جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید در صحبت با خبرنگاران ضمن ابراز تسلیت به مناسبت جان باختن رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران در سانحه سقوط هلیکوپتر حاملشان گفت قصر سفید جزئیات بیشتر از چگونگی این سانحه و دلیل سقوط هلیکوپتر را ندارد. در همین حال سرگی لاواروف وزیر خارجه روسیه امروز گفت که تحریم‌های ایالات متحده بر ایران باعث شد که مسئولیت هوانوردی ایران بدتر شود، ادعایی که جان کربی آن را بی اساس دانست.
این اتهامات که تحریم‌های ایالات متحده مسئول این حادثه است آشکارا به اساس است. سبب سقوط آن هلیکوپتر البته که واضح نیست، حداقل برای ما واضح نیست، اما من متذکر می‌شوم که مقام‌های حکومتی ایرانی متذکر شدند که وضعیت خراب پرواز به خصوص خوبان سبب این سقوط بوده است و هر کشور صرف نظر از اینکه چه کشوری باشد مسئولیت امنیت به دوش خودشان است که از مسئولیت و قابل اعتماد بودن تجهیزاتشان و شمول سیستم هوانوردیشان مطمئن شوند.
وزارت خارجه ایالات متحده روز دوشنبه گفت که به دلایل لوجستیکی نتوانست تقاضای ایران را برای همکاری بر ردیابی هلیکوپتر سقوط کرده حامل رئیس جمهور و هیئت همراه ایران پاسخ مثبت بدهد. رئیسی 63 ساله به حیث جانشین آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران دیده می شد. طی تصدی ریاست جمهوریش روابط ایران با غرب با تلاش به غنی سازی اورانیوم و نزدیک شدن ایران به رسیدن به سطح تولید سلاح اتمی و فراهم کردن تیارات درون بمفکن به روسیه به خاطر جنگ مسکو با اوکراین بدتر شد. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
درخواست سارمال ارشد محکمه بین‌المللی جرایم مبنی بر صدور حکم بازداشت رهبران اسرائیل و گروه حماس واکنش‌های متفاوته را در میان متحدین اسرائیل برانگیخته است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده این درخواست را زننده خوانده و بر حمایت از اسرائیل تاکید کرده است. در این حال برخی دیگر از متحدین اسرائیل محکمه بین‌المللی جرایم یا هاگ را یک نهاد مهم و مستقل خوانده و میگویند که فیصله‌های آن را جدی می‌گیرند. جزئیاتی بیشتری خبر از همکارم سید عزیز و رحمان مشتاییم. آقای عزیز، واکنش ها در قبال درخواست سارانوال محکمه بین‌المللی جرایم چی بوده و بازداشت رهبران اسرائیل تا چه حد محتمل است؟
خب از اینکه اسرائیل عضویت این محکمه را نداره، بناهن به نظر می رسه که گرفتاری قریب الوقوع رهبران اسرائیل یعنی اتمی نیست یا بعید به نظر می رسه. ولی اگر یک فیصله هم در برابر این مقام ها صورت بگیره، یکی از تأثیراتی که بر اساس تحلیلگران میتونه داشته باشه ای است که ممکن سفر مقام های اسرائیلی را به کشوری که عضو این محکمه است یا کشورهایی که عضویت این محکمه را دارند ای را با آزمون بکشانند. اگرچه در گذشته مثال های وجود داره که با وجود موجودیت یعنی یک فیصله در برابر یک مقام و یا یک رهبر جهان و امو رهبر یا مقام تانسته که با یک کشور عضو محکمه سفر کنه و دستگیر نشه. همچنان در ارتباط با واکنش ها در مورد اقدام دیروز کریم خان، واکنش ها در میان متحدین اسرائیل متفاوت و یا متضاد است. برخی از متحدین اسرائیل به این باور هستند که یک اقدام نادرست بوده، به شمول ایالات متحده این اقدام را محکوم کرده و ایراد رد کرده، ولی برخی دیگری از متحدین اسرائیل موضع‌گیری برعکس داره و به طور مثال امروز اتحادیه اروپا گفت که محکمه بین‌المللی جرایم یک نهاد مستقل است و با تصامیمی که این محکمه به خاطر تأمین عدالت برای قربانیانی که در هر شرایط باشند این فیصله را اتخاذ میکنه، اتحادیه اروپا از این فیصله محکمه حمایت میکنه.
درخواست کریم خان سرانوال ارشد محکمه بین المللی جرایم مبنی بر صدور حکم بازداشت رهبران اسرائیل و گروه حماس واکنش های متضاد میان متحدین اسرائیل را برانگیخته است. سرانوال محکمه بین المللی جرایم یحیی السنوار، محمد ضایف و اسماعیل هنیه از رهبران حماس و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم و یواف گالاند وزیر دفاع اسرائیل را به ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در غزه متهم کرده است. رهبران اسرائیل این اقدام را شرم‌آور و یهودی ستیزانه عنوان کرده اند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده نیز این درخواست را زننده توصیف کرده و بر حمایت از اسرائیل تاکید دارد.
اجازه دهید تا واضح باشم. ما درخواست محکمه بین المللی جرایم مبنی بر صدور حکم بازداشت علیه اسرائیل را رد میکنیم. هر آنچه این تقاضاها ممکن با آن اشاره کند، هیچ معادل میان اسرائیل و حماس وجود ندارد. این واضح است که برای مسئولیت غیر نظامیان هر آنچه میتوانیم انجام دهیم. ولی اجازه دهید که واضح باشم. برخلاف ادعاهایی که محکمه بین المللی جرایم علیه اسرائیل مطرح کرده است، آنچه اتفاق می افتد نسل کشی نیست. ما آن را رد می کنیم.
کریم خان در اشاره به عملکرد اسرائیل در غزه می گوید اسناد و شواهد معقولی دارد که بر مسئولیت جرمی رهبران اسرائیل دلالت می کند.
این جرایم شامل استفاده از گرسنگی غیر نظامیان به سر روش جنگی، ایجاد عمدی رنج و درد، آسیب جدی به بدن یا صحت و یا رفتار ظالمانه، کشتار یا قتل عمدی و دستور عمدی حملات علیه جمعیت غیر نظامیان می باشد.
سرانوال محکمه بین المللی جرایم همچنان در پیوند به حملات 7 اکتبر حماس بر اسرائیل میگوید صحنه های ویرانگر و تأثیرات عمیق آن حملات را خود مشاهده کرده است.
دفتر من تایید میکند که اسناد و شواهد معقول وجود دارد که این 3 رهبر حماس به خاطر کشتار غیر نظامیان اسرائیلی در حملات 7 ماه اکتبر از سوی حماس و دیگر گروه های مسلح به شمول گروگانگیری و جرایم ادعا شده دیگر در درخواست ما مسئولیت جرمی دارند.
حماس نیز اقدام کریم خان را تقبیح کرده است. علاوه بر ایالات متحده، برخی از متحدین دیگر اسرائیل به شمول ایتالیا و بریتانیا نیز درخواست گرفتاری رهبران اسرائیل را بی‌فایده و مقایسه کردن اسرائیل و حماس را غیر قابل قبول خوانده اند. ولی فرانسه و بلژیم حامی این درخواستند و دنمارک می گوید که فیصله های محکمه بین المللی جرایم را جدی می گیرد.
بله، ما این را جدی می گیریم. ما محکمه بین المللی جرایم را بر رسمیت می شناسیم و از استقلالیت آن دفاع می کنیم و بنابراین من کار جز توجه به آن کرده نمی توانم.
اسرائیل عضویت محکمه بین المللی جرایم را ندارد و بازداشت رهبران آن قریب الوقوع پنداشته نمی شود. ولی درخواست سرانوال این محکمه یک ضربه نمادین است که می تواند انزوای اسرائیل را با دلیل جنگ در غزه عمیق‌تر سازد.
گزارش مفتش ویژه ایالات متحده یا سیگار حاکی از مستفید شدن حکومت طالبان از امداد بشری است. جزئیات این خبر و دیگر اخبار جان افغانستان را بعد از این وقفه مشاهده می کنید. اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار بار دیگر در گزارشی از سود بردن طالبان از کمک‌های مالی آمریکا خبر داده است. ایالات متحده از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان بزرگترین اهدا کننده کمک‌های بشر دوستانه به آن کشور بوده، ولی منتقدین همواره از مکانیزم انتقال این امداد و اینکه ممکن حکومت طالبان از آن سود ببرند هشدار داده بودند. تحلیل یافته‌های گزارش سیگار را از آقای آصف مبلغ تحلیلگر امور سیاسی می‌شنویم که از ترکیه با ما هستند. آقای مبلغ سپاس از وقتتان. منتقدین مکانیزم امدادهای بشری به افغانستان همیشه نگران از این بودند که بخش بزرگی از این امداد به دست طالبان ممکن بیفته و بار دیگر گزارش سیگار هم این موضوع را تایید میکنه. فکر میکنیم که امداد بشری که به افغانستان حال از زمانی که طالبان به قدرت رسیدن جریان داره به سود مردم است یا بیشتر به سود طالبان؟
با سلام و درود، من فکر میکنم که طالبان مکانیزم‌های مختلفی را روی دست گرفته تا بتانه بیشترین سود را از کمک‌هایی که تحت عنوان کمک‌های بشری به افغانستان گسیل میشه ببره. یکی از این مکانیزم‌ها مالیه هست، دیگه گسیل کردن کمک‌ها به سوی افراد و اشخاص و مجموعه‌ها و مؤسسه‌هایی که خودشان مد نظر دارن و در حقیقت بخش از حاکمیت طالبان هست، و بخش دیگر هم متاسفانه حیف و میل های هست که در توانی با مجموعه های مختلف از ارگان های مختلف امدادی این قضیه صورت میگیره. این رویه جدیدی برای طالبان نیست، از زمانی که طالبان در افغانستان حاکمیت را مجدداً به دست گرفته با منابع طبیعی افغانستان یک چنین برخورد را داشته، با معادن و معادن زیرزمینی افغانستان یک چنین برخورد را داشته، برخورد معامله‌گرانه و برخورد به اصطلاح سود مقطعی دیدگاه طالبان را تشکیل میده. در خصوص کمک‌های جامعه جهانی هم که تحت عنوان حمایت های بشری انجام میشه متاسفانه یک چنین چیز در جریان هست. اما آنچه که مهم هستی هست که علارغم این گزارش های سیگار و نهادهای مستقل بشری، جامعه بین المللی و در رأسش آمریکایی ها مکانیزمی را که نتانه طالبان از او سوء استفاده بکنه را متاسفانه تعریزی نکرده اولا، و دومن مسئله یک وجود داره این هست که یک مقدار معیارهای دوگانه جامعه بین المللی رو نشان میده. در افغانستان تحت حاکمیت طالبان که هیچ مشروعیت نداره، چطور پروژه های انکشافی بنیاد انکشافی آمریکا از سر گرفته شدن؟
خب اوچا هم در یک گزارش دیروز که البته به نشر رسیده از دخالت طالبان در پروسه امدادرسانی به سیلاب زده ها خبر داده که شامل تقاضای طالبان به کار گماردن افراد، دادن کمک به کدام بخش و کدام بخش مناطق بوده. به نظر شما تا چه حد واقع بینانه است که در کشوری که کاملا تحت تسلط حکومت طالبان است ما انتظار این را داشته باشیم که پروسه امداد عاری از دخالت طالبان صورت بگیره؟
یک چنین چیز امکان نداره. از اول هم تمام کسانی که منتقد این نوع کمک ها بودن به این اذعان میکردن که طالبان در قسمت های مختلف و در مراحل مختلف از این کمک ها به نفع خودشان سو استفاده خواهند کرد. بنابراین پیشنهادی که وجود داشت راجع به مسئله عدم ارسال پول نقد و همچنین کمک های از نوع دارو و غذا برای حمایت بیشتر بشری از مردم افغانستان بود که متاسفانه هیچ کدام از اینها عملی نشد. و شما میبینید که عملا امروز که مجموعه محموله های نقدی را که به افغانستان میره و تحکیم پایه های نظام فاشیستی طالبان خواهد انجامید.
بله سپاس از شما آقای مبلغ، ممنون که برداشت خود را روی یافته‌های تازه گزارش سیگار در قبال سود بردن طالبان از امداد بشری با فیننده در میان گذاشتین. ممنون، تشکر. امروز یعنی 21 ماه می روز بین المللی چای خوانده شده است. مجموعه عمومی ملل متحد در سال 2019 این روز را برای ترویج و بلند بردن آگاهی ها روی تولید پایدار و مصرف چای روز بین المللی چای نامگذاری کرد. چای یکی از پرطرفدارترین و پرمصرفترین نوشیدنی ها در میان افغان ها نیز می باشد. فهیم صدیقی به مناسبت این روز از یک چایخانه در ایالت کالیفرنیا این گزارش را تهیه کرده است.
فرید کریمی هستم، مسئول آلمارت. سال 2009 امریکا آمدیم و یک دکان خواستیم، دکان کلان افغانی باشه که همیجا هم افغانای ما جمع شد و احساس وطن بکنند. و دیگه همونت یک چایخانه جور کردیم که تمام دوستا بیان و بشینن و قصه خود بکنن و یکان جرگای خورد ریزی که داشته باشن همیجا تشریف دارن.
در امریکا خیلی یک موضوع است که بیشتر مردم کافی میخورن و یا نوشابه های سرد گازدار، فانتا و کوک و کوکولا و تان. در بین افغان ها هنوز هم چای زنده است؟
خب چای یک چیزی است که از اول با ما شما مثل در خون رگ ما گد شده. یک این دیگه ما کلتور و فرهنگ ما بوده و چای همیشه هم رای ما هست. هر جایی که باشیم چای ما باید باشه. دیگه اگرچه مردم میشه کوک و فانتا و یا انرژی و گفار میخورن، مگم چای که نباشه نمیشه. چای باید باشه. ما که از همی پرتو کم هم اونجا اینجا وطندارا و دوستا خو هستن. افغانای ما زیادتر میان و در غیر افغانا مردم های خارجی هم هست. اینجا خود امریکایی هستن، مکسیکویست و سیاپوستا و سفیدا و یام میان و دیگه زیادتر عربا داریم مشتری ها. دیگه دلیل شبیست که امی چای و وطن خو در جای رسم و رواج هم هست که باشه. خو ما خوبتر است که امیجا همون فضایی را که جور کردیم و می خاطر زیادتر بایم. ما فکر میکنم که چای روسی یک بهانه است که مشکل کشاسته، که به خاطر از این که یگان جرگه یگان گپه که می باشه باز هم دوستا و وطندارا جمع میشن میگه بیاین اول یک چای بخوریم باز گپ میزنیم. دیگه چای یک چیز خاص است که میتونه که مشکلات کلان الان بسازه.
روز بین‌المللی چای در حال تجلیل میشود که این نوشیدنی غیر الکلی یکی از پرطرفدارترین نوشیدنی در دنیا هست. افغانهای ساکن در امریکا هنوز هم از این نوشیدنی در خانه و رستوران‌هایشان استفاده میکنند. فهیم صدیقی، تلویزیون آشنای صدای امریکا، کالیفرنیا.
و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر به مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو می کنیم.
در ختم برنامه تلویزیون آشنای صدای امریکا یادآور میشم که دیدن و شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را که مکنون آغاز شده و جریان دارد فراموش نکنید و رجوع به صفحات ما را در رسانه های اجتماعی. از این طریق میتونید برداشت خود را در مورد محتوای برنامه ها با ما در میان بگذارید. تا برنامه دیگر که باز هم با تحولات افغانستان و جهان با شما خواهیم بود، شب روزتان بخیر.